السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله. عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار را به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم که امام سجاد علیه السلام میفرماید: من عمل بما فرض الله له فهو من خیر الناس و من اجتنب ما حرم الله علیه فهو من اعبد الناس و من رضی بما قسم الله له فهو من اغنى الناس. امام سجاد علیه السلام می فرماید کسی که به واجبات خودش عمل کند و اون چرا خداوند متعال بر او فرض و واجب کرده انجام دهد، فهو من خیر الناس، این شخص از بهترین انسان هاست. و کسی که از گناه و اون چرا خداوند نهی کرده اجتناب کند، فهو من اعبد الناس، از عابدترین انسان هاست. جالب این است که در این روایت ترک گناه رو بهترین عبادت می داند. ما معمولا کار خوب را یا انجام واجبات رو عبادت می دانیم. امام سجاد می‌فرماید بهترین عابد کسی است که از گناه و از نافرمانی خدا اجتناب کند. دلیلش هم این است که اگر از گناه آدم اجتناب نکند، خود اون اعمال عبادیش هم مورد قبول حضرت حق قرار نمی‌گیرد، برای اینکه قرآن کریم می‌فرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا اعمال با تقواها رو قبول می‌کند. با تقوا یعنی کسی که وقایت و دوری دارد از گناه. و در پایان می‌فرماید و من رضی بما قسم الله له فهو من اغنى الناس، کسی که به اون چه خداوند روزی او کرده و قسمت او کرده راضی باشد، این انسان از بی‌نیازترین انسان هاست. انسانی که دستش بر روی کسی دراز نباشه و به همون اندازه‌ای که خداوند متعال به او داده، البته با کار و کوششی که خودش انجام داده، به همون مقدار راضی باشد. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکنه دستورات ائممون علیهم السلام، راهنمایی هاشون رو مد نظر در زندگی داشته باشیم و عمل بکنیم. بحثی رو که در خطبه اول داشته باشم، طبق وعده‌ای که در دو هفته قبل که حضورتون بودم دادم، این بود که در کلمات و در دستورات مقام معظم رهبری صحبت بکنیم و دقت بکنیم و فرمایشاتش رو برای هم دیگه توضیح بدیم. در این جلسه من در رابطه با گام دوم که مقام معظم رهبری اعلام کردم، عرائضی رو به طور اجمال عرض میکنم. البته رونق تولید هم که در اول سال فرمودن و شعار سال هست، تو همین گام دوم هست. مقام معظم رهبری در بیانیه‌شون راجع به گام دوم ابتدا انقلاب اسلامی رو توضیح دادن و اینکه این انقلاب در این 40 سال منحرف نشده است. ما برای خدا و برای احکام و پیاده شدن احکام اسلام انقلاب کردیم، برای اینکه قانونمون قانون اسلام باشه، برای اینکه رهبرمون ولی فقیه باشه، برای اینکه در مقابل دشمن کوتاه نیاییم و زیر سلطه اجانب نریم و بسیاری از ارزش‌های اسلامی رو الحمدلله در این انقلابمون حفظ کردیم. بنابراین انقلابمون انقلاب اسلامی است. اما گام دوم و گام سوم، من یک اشاره‌ای بکنم که بنابر فرمایشات مقام رهبری که در بعضی از بیاناتشون دارن، مقام گام سومی هم داریم. به طور اجمال من عرض کنم، گام اول یعنی اصل ایمان و اصل انقلاب، گام دوم عمل به دستورات اسلام، و گام سوم توسعه اسلام، توسعه انقلاب و در نهایت تمدن اسلامی. من این سه گام رو تطبیق میکنم با سوره ولعصر. عزیزان، برادران، خواهران، همونطوری که به نظر من سوره قل هو الله به قول بعضی از بزرگان شناسنامه خداست. خدا کیست؟ اون کسی است که واحد است، صمد است، بی نیاز است و همه به او نیاز دارند. لم یلد ولم یولد، نه از کسی زاییده شده و نه کسی از او زاییده شده. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ همتایی نداره. این خلاصه شناسنامه خداست. واحد است، بی نیاز است، از کسی به وجود نیامده، همه از او به وجود آمدند، ولی نه به صورت ولادت و تولد. و همتایی در عالم ندارد، اوست و فقط او. شناسنامه انسانهای مؤمن ولعصر است، سوره ولعصر. ولعصر ان الانسان لفی خسر، خداوند فرماید قسم به عصر. حالا عصر آیا از منظور عصر قیامت است یا عصر ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا است؟ یا به معنای روزگار است؟ خلاصه خداوند قسم خورده است به عصر. که چی؟ که ان الانسان لفی خسر، انسان ها در خسرانن. گاهی به مناسبت های عرض کردم در کلام عربی خسارت غیر از ضرره. خسارت یعنی سرمایه رو از دست دادن. ضرر گاهی اینکه سودی هم دیر آدم نیاد یا کمتر گیرش بیاد، اینو بهش میگن ضرر. جنسی رو مثلا میخواستید بفروشید، دیروز خواستید بفروشید یه قیمتی بود، امروز ارزان‌تر شده، میگید ضرر کردیم که دیروز ما این اتومبیلمون یا منزلمون یا ملکمون رو نفروخت. اما سرمایه‌تون از دست نرفته، شما به اون مقداری که خریده بودی هنوز سر جای خودش هست. سودی که بنا بود ببرید از این متاع، سود کم شده، میگید ضرر. اما اگر به اصل سرمایه ضرر بخوره، از اون مقداری که خریده بودیم کمتر شده قیمت، میگه خسارت دیدم. در عربی خسارت یعنی سرمایه از دست دادن. خداوند در این سوره میفرماید همه انسان ها در خسارت هم. همه انسان ها سرمایه خدایی خودشون که همین عمرشون باشه، حیاتشون باشه، وجودشون باشه که یکی از نعمتهای بزرگ خداست، اینو از دست دادن. مگر یک دسته که اونا خسارت ندیدن، الا الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن. خب بعد از ایمان چی؟ فقط ایمان آوردن کافیه؟ فقط انقلاب اسلامی کردن کافیه؟ فقط گفتن لا اله الا الله کافیه؟ بله، خداوند متعال به پیامبر اسلام در اول بعثتشون فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله، قدم اولو بردارید، بگید هیچ خدایی جز خدا یکتا نیست، بگویید هیچ پروردگاری جز خدا نیست، بگویید همه عالم در اختیار خداست، رستگار میشه. اما فقط با گفتن لا اله الا الله این گام اوله. گام اول بله ایمان است. گام دوم چی؟ عمل صالح. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عمل الصالح. گام دوم عمل صالح. گام سوم تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دیگران را هم به همون دین دعوت کنی و در مقابل کاری که میکنی تحمل داشته باشی، صبر بکنی، استقامت داشته باشی. بنابراین گام اول انقلاب. انقلاب ما انقلاب اسلامی بود، برای خدا انقلاب کرد امام و مردم هم دنبال کردند برای اینکه حکومت اسلام پیاده بشه. این انقلاب برای اینجا. اما حکومت اسلام پیاده شده یا نشده، این گام دوم باید پیاده بشه. نظر مقام معظم رهبری و نظر تک تک ما همینه که این انقلاب رو کردیم، اما حکومت اسلامی به معنای اینکه خدا بر کشور ما کاملا حاکم باشد، نه. چه باید کرد که بشه حکومت حکومت اسلامی؟ همین دستوراتی که مقام معظم رهبری در گام دوم دادن، شما اگر ملاحظه کنید همش همین هاست. ببینید، علم، پیشرفت در علم و پژوهش. میخوای حکومت اسلامی بشه باید از نظر علمی پیشرفت بکنی، و الا اگر از نظر علمی از جهان عقب باشید نمیتونید حکومت اسلامی درستی رو تشکیل بدید. اگر از نظر پزشکی، از نظر مهندسی، از نظر روحانی دستتون پهلوی دیگران دراز باشه، نمیتوانید حکومت اسلامی داشته باشید، اونا بر شما مسلط خواهند. معنویت و اخلاق. اگر اخلاق اسلامی نم، اینا اجمالش من عرض میکنم، هفتا سفارش کردن مقام معظم رهبری در گام دوم. اولش پیشرفت علم. خب این مربوط به مردم هم هست، مربوط به فقط مسئولین نیست. حکومت اسلامی بخوان پیاده بشه، هممون باید دست به دست هم بدیم، اصلاح بشیم، اصلاح بکنیم تا حکومت اسلامی پیاده بشه. پیشرفت علم، معنویت و اخلاق، اقتصاد که همون رونق اقتصاد، اینا حالا هر کدومش هم یه بحثی داره. این رونق اقتصادی که مقام معظم رهبری فرمودن و شعار سال قرار دادن و حالا بالای کاغذ هم نوشته میشه مثل بقیه کارها من توضیح خواهم داد بعدن در جلسات آینده انشاءالله، که انقلاب رونق اقتصادی یا رونق تولید صرف گفتن نیست. مقام معظم رهبری پیشنهادی میکنه، دولت مردان باید بنشینن، اقتصاددونا باید بشینن فکر بکنن که چه باید بکنیم که رونق اقتصادی داشته باشیم. آیا با این بهره‌هایی رو که بانک ها میدن اقتصاد اسلامی یا اصلا اقتصاد رونق میگیره؟ اصلا کسی زیر بار تولید میره؟ یا اگر حتی وام هم بهشون دولت بده اون وام رو میذارن تو بانک میبینن استفادهش بیشتره بدون دردسر، بدون مالیات، بدون عوارض؟ چه دایی داره خودشو به در و دیوار بزنه و بخواد یک کار تولیدی رو انجام بده؟ اینا نقصاییست، میدونن دولت مردان. مقام معظم رهبری هم بهش اشاره فرمودن در سخنرانی عیدیشون و فرمودن چه معنا داره که ای مجوز دادن برای ایجاد بانک. خب ما از اول معتقد بودیم که فقط باید بانک دولتی باشه و بانک های خصوصی فرمان رو از دست دولت خواهد گرفت، که گرفته. الان دولت تابع بانک هاست، نه بانک ها تابع دولت. و دیدید بعضی از دولت ها اومدن تا بهره بانک رو در تا 14% بردن، اما یه دفعه دن بانک های خصوصی کردنش 22%. خب همه مردم با پولاشون برن اونجا میزنن، بانک دولتی میشه خالی، برگشتن دو مرتبه سر جای خودشون. این معنی دیگه دولت تابع اوناست، نه اونا تابع دولت. خب این نمیشه، امکان نداره. من اینجا به ضرس قاطع میگم تا این بانک ها رو داریم و تا این بهره بانکی رو میدن و اون بهره زیادتر رو میگیرن، امکان ندارد نه تولید درست بشه نه رونق بگیر. حالا این چیزیست که باید فکرشو بکن. عدالت و مبارزه با فساد کار کیه؟ کار تک تک افراد. تو گام دوم خطاب مقام معظم رهبری بیشتر به جوانها بود، بیشتر به مردم بود، البته به دولت مردانم بود. بخوایم حکومت اسلامی باشه باید دستورات اسلام هم در اداراتمون و هم در خیابونهامون اجرا بشه. کی باید اجرا کنه؟ هر کسی خودش باید مواظب باشه که کار خلاف نکنه، بغل دستیش هم کار خلاف نکنه که امر معروف و نهی از منکر. استقلال و آزادی، پنجم استقلال و آزادی، ششم عزت ملی، روابط خارجی. اولا عزت ملی رو از دست ندیم، ولی معناش نیست که رابطه با خارج نداشته باشیم. با خارج رابطه داشته باشیم، با خارجی ها رابطه داشته باشیم، اما حواسمون جمع باشه مرزبندی بکنیم بین خودمون و اونا، اینجور نباشه تابع اونها بشه. و هفتم سبک زندگی اسلام. اینا گامهایی بودن، یعنی دستوراتی بودن که مقام معظم رهبری برای برداشتن گام دوم فرمودن. نتیجه همه اینها میشه عمل صالح. ایمان آوردی تنها کافی نیست، انقلاب کردید، برای خدا انقلاب کردید، با دشمن جنگیدید، اینا همه درست، اما باید برید به جایی که حکومت حکومت اسلامی بشه. باید تو دستگاه‌های دولتی و مسئولین رباخاری، دزدی، رشوه‌خواری، کمکاری و خیلی چیزهای دیگه باید نباشه. مردم هم باید همین جور باشه، در عباداتشون، در همراهی با همدیگر، کمک کردن به همدیگه و خصلت‌های اسلامی که بارها و بارها گفتیم و شنیدیم. بعد از گام دوم اون وقت میرسیم به گام سوم که تمدن اسلامی است، یعنی این انقلاب را بیش از این که صادر شده انشاءالله الگو قرار بدیم برای جامعه بشری و گسترش بدیم این انقلاب را و جهان را برای ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا آماده کنیم. خدایا به عظمت ولی از گامهای ما را در این گامها و قدمهایی که باید برداریم ثابت قدم قرار بده و ما را در راه خودمون ملغزان تا در قیامت هم از صراط نلغزیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.